بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره کهف فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ما علی الارض رو کلش رو خداوند به عنوان زینت زمین، که این در مورد همه اونچه که در عالم دنیا هست تعبیر شده، زینت یک امر تزیینی، یک چیزی که اونچه که ظاهرش هست معناش این نیست که واقعش هم همینه. معناش این نیست که کاربردش و اثرش به همین اندازه است. تزیین اینطوره، مثلا یه فرش گرون قیمت با یک مثلا فرش خیلی خیلی کم ارزش، کار کردشون به عنوان فرش ممکنه خیلی فرقی نداشته باشه. اون چه که گرون قیمته جنبه زینتش، تزیینش بیشتره. یه لباس خیلی گرون قیمت فاخر با یه لباس معمولی به لحاظ اثرش که حفاظت ماست از مثلا گرما و سرما خیلی ممکنه فرق نداشته باشه. خب اون لباس فاخر مثلا جنبه زینتش، خدا نفی نکرده البته زینت دنیا رو. حتی در آیه فرمود که شما چرا زینت خدا رو که خدا حلال کرده حرام میکنید. ولی زینت، یعنی اونقدر که فکر میکنی اثر نداره، یه تزیینه. یه لباس 100,000 تومانی با یه لباس 1,000,000 دلاری از نظر لباس خیلی با هم فرق ندارن. معناش این نیست که اون صدها هزار برابر این اثر داره. ولی خدا میفرماد به هر حال ما اینا رو گذاشتیم برای شما. لنبلو و هم ایهم احسن و عملا، تا ببینیم کدومی کارشون بهتره. روایت فرمود، نفرمود اکثر و عملا، کمیت نه، احسن و عملا، کیفیت فرمود. عملا نه نظرن، نیتن، نه نه، عملا. چون اون چه که بارها عرض کردم به ایمان برسه در عمل خودشو نشون میده. شما اگر میخوای ببینی واقعا آدم متواضعی هستی، واقعا آدم مخلصی هستی یا نه، خیلی ساده است. ببین رفتاری که میکنی واقعا رفتار متواضعانه یا واقعا رفتار مخلصانه هست یا نه. نیاز نداره کار دیگری انجام بده. اگر در رفتار شما صفت بروز کرد، یعنی به ایمان شما رسیده. اگر نه، فقط نظره. بعضی وقتا که به نظرم نمیرسه، فقط حرفه، لفظه. انشاءالله که اون تعبیر بارها این روز عرض کردم، تعبیر خوبیست. من زیاد در دعای خودم هم این تعبیر رو از وقتی شنیدم تکرار میکنم. این قفلت مرگاوری رو که ما داریم، خدا از ما بگیره این بیدار بشیم از این قفلتی که وقتی بیدار بشی میفهمی چه خوابی بودی. مثل کسی که تو خوابه نمیفهمه که خوابه، وقتی بیدار شد میبینه عجب همه اینا توهمات بود، ولی تا وقتی بیدار نشدی نمیفهمی، باورت اینه که اینا هم ایناست دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. در طرق احراز ظهور ما به چهار راه وجدان، مراجعه به اهل زبان، مراجعه به قول لغوی و بالاخره استدلال منطقی اشاره کردیم. بعد از این بحث به این نکته پرداختیم که اگر از دو راه گوناگون رفتیم و به نتایج متفاوت رسیدیم چگونه باید حل کنیم این تعارض رو. شش فرض پیدا شد که ما به بحث پیرامون این شش فرض پرداختیم. برای اینکه مسئله توضیح داده بشه اشاره کردیم که در واقع در بعضی از این فروض اون بحثی که قدماء ما در تعارض معنای لغوی و عرفی گفتند، همون بحث رو ما به تعبیر دیگری با رویکرد دیگری داریم میگیم. مثلا ما وقتی در این فروض ششگانه در تعارض بین احراز از طریق مراجعه به اهل زبان با احراز از طریق مراجعه به قول لغوی بحث میکنیم، چیزی که ما داریم بحث میکنیم همونیست که مثلا عبارتش رو جلسه قبل دیدیم از شهید رضوان الله علیه شهید اول، که تعارض قول لغوی باشه با تعارض معنا، ببخشید تعارض معنای لغوی باشه با تعارض معنای عرفی. چون در واقع اون چرا که اهل لغت لغویان بیان میکنند در اصطلاح فقهی و اصولی ما بهش میگن معنای لغوی. البته این دقیق نیست، این یه برداشت ابتدایی و بسیار بسیار سطحیه، ولی این اصطلاح دیگه، اصطلاح شایع اینه. معنای لغوی چیه؟ میان به کتاب لغت نگاه کنیم. در حالی که معنای لغوی یعنی اون معنایی که این لفظ در ابتدای پیدایش خودش داشته. واقعا این لغوی ها اولش با یعرب ابن قحطان نشسته بودن از او گرفتن که نیست، ولی خب اینها به قول لغوی به عنوان معنای لغوی نگاه کردن، به اونی که بین مردمه به عنوان معنای عرفی نگاه کردن. در حالی که عرض کردیم حالا اینا رو باید باز با دقت بیشتر نگاه کرد، اینجوری نیست که هرچی که دست لغوی است معنای لغوی است و ضرورتا هرچی که دست مردم هست معنای عرفی متفاوت با معنای لغوی باشه. بر تقدیر اون چه که ما میخواستیم توضیح بدیم تصویر این مسئله بود که این بحث در جایی است که ما واقعا به دو تا احرازی که لولا تعارض حجت بودن برسیم، و نه این باشه که بگیم از وجود این پی میبریم اون یکی غلطه یا از وجود اون پی میبریم این یکی غلطه. اگر این باشه یعنی اشتباه حجت فلا حجت، گفتیم این تعارض نیست. مثل اینکه من یه روایتی ببینم یه روایت دیگری که یقین دارم یکی از این دو روایت صادر نشده، این تعارض نیست. تعارض اینه که دو تا روایت داریم که سندن معتبرن، هیچ دلیلی بر اینکه اینا صادر نشده باشن وجود نداره، احتمال صدور هر دوشون هست، حجت هم هست که هر دوشون صادر شده، ولی نمیتونه مضمونشون با هم ناسازگاره. اینجاست که بحث تعارض مطرح میشه. اگر این حل نشود دیگه بقیه چیزایی که ما داریم میگیم هباء منثورا. اگه تو معنای لغوی و عرفی هنوز یه همچین اصطلاحی در این خط حل نمیشه، دیگه بقیه چیزایی که ما داریم میگیم مثل این که ما وقتمون رو زیاد تلف میکنیم. اما بعد از اینکه ما تعارض راه‌های مختلف رو اشاره کردیم، گفتیم ممکنه از یک راه به ظاهر بریم ولی باز به دو نتیجه برسیم. گفتیم از بین اون چهار صورتی که برای احراز وجود داره، این مسئله در وجدان یا در استدلال منطقی پیش نمیاد، ولی در مراجعه به اهل زبان، چون ما به افراد مختلف مراجعه میکنیم و مراجعه به قول لغوی، چون به لغویان گوناگون مراجعه میکنیم، متصوره که چنین چیزی پیدا بشه. اینجا باز این بحث رو مطرح کردیم که خب اگر مراجعه ما به اهل زبان بود و با مراجعه دیگر ما به اهل زبان متعارض بود، این مراجعه ما به اهل زبان رو قبلا به دو قسم تقسیم کردیم. یک مواردی که اندک باشه گفتیم، یعنی موجب یقین نباشه، نهایتا ظن نیست که از باب مثلا خبر واحد حجته. دوم موارد فراوان، یعنی به گونه ای باشه که برای ما اطمینان یا یقین ایجاد بکنیم. خب گفتیم این دو در دو میشه چهار صورت، که این چهار صورت دو موردش تکراری است، دوم و سوم، نتیجتا سه صورت پیش میاد. این سه صورت رو وقتی با این دو صورت در نظر بگیریم که این اهل زبانی که ما بهشون مراجعه میکنیم یک وقت ظهور مربوط به یک زمان رو بیان میکنن و یک وقت ظهور مربوط به دو زمان رو، نتیجه اون سه احتمال در این دو احتمال شش صورت خواهد شد، که اینا رو قبلا فکر میکنم گفتیم تا اینجاش. خب در این شش صورت ابتدا پرداختیم به این حالت که مورد مراجعه ما اندک باشه، چه در این مراجعه چه در اون مراجعه. اینجا دو فرض پیدا میشه، هر دو در یک زمانند ظهور، یکی در دو زمان. گفتیم اگر در یک زمان باشن، خب دو تا احراز، که این دو احراز ظنی اند، این دو احراز ذاتی اند، یعنی خبر واحد دلیل حجیتشه و ظهوری هم که مطرحه یک ظهور شخصی ذاتی است، هر دو در یک سطح اند، هر دو مربوط به یک زمان اند، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. من قبلا این نکته عرض کردم در مراجعه به اهل زبان، خب بله معمولا ما به همین دوربریای خودمون مراجعه میکنیم، بنابراین معمولا این فرض اولی است، همینی که الان اینجا داریم میگیم. به همین دلیل اگه من به چند نفر مراجعه کردم یه جوری گفتن، به چند نفر دیگه مراجعه کردم یه جوری دیگه گفتن، معمولا اینه که هیچ اصلا برای من احراز نمیشه، تساقط میشه. ولی گاهی از اوقات ممکنه این مربوط به یک زمان من، یعنی معاصر با من نباشه، در دو زمان متفاوت باشه. اونجایی که در دو زمان متفاوته، که البته عرض کردم این معمولا برای افراد عادی قابل احراز نیست، ولی اگر یک کسی این یک نوع تخصصی در یک طرفش نیاز داره، بله زبان امروز رو میشه از همین دور و بریا پرسید، ولی زبان قرن هفتم یا قرن چهارم رو خب نیاز داره من با ادبیات قرن هفتم، با ادبیات قرن چهارم آشنا باشم. حالا من در واقع الان با مراجعه به ادبیات قرن هفتم، نه با مراجعه به لغویان قرن هفتم، یک احرازی از یه معنایی دارم. با مراجعه به روزگار خودم مثلا یک احراز دیگری دارم. و مورد مراجعه من در هر دو جا اندک، زیاد نیست، در حدی که مفید یقین باشه نیست، ولی خب به هر حال در حدی است که حجت برای من هست. اینجا قبلا گفتیم درست هر دو ظهور ذاتی اند، هر دو احراز احراز ظنی اند، ولی اونی که تقدم زمانی داره مانع می شود از اینکه اینی که تأخر زمانی داره رو بتوانیم از طریق قاعده عدم نقل منتقل کنیم به گذشته. در نتیجه اونی که تقدم زمانی داره عملا اون مقدم خواهد شد. اگر مورد مراجعه در یک طرف کم باشه ولی در طرف مقابل زیاد، یعنی زیاد به معنای این که مفید اطمینان یا یقینه، خب اگر هر دو ظهور یک زمان رو بیان کنن دیگه اینجا پیداست، یک طرف یک ظهور ذاتی شخصی ظنیه، یک طرف یک ظهور موضوعی یقینی. خب معلومه که اون طرفی که موضوعی یقینی است تقدم پیدا میکنه، هر دو مربوط به یک زمانه. مثل این که من مثلا به یه تعداد اندکی مراجعه کنم، یه چیزی بگن مربوط به یک لفظی در روزگار خودمون، بعد به یک نمونه های فراوانی که مفید اطمینان یا یقینه مراجعه کنم، اونا خلاف این بگن، معلوم میشه اینا از زبان بلد نیستن، این مربوط به این زبان نیست، نمیتونم از این استفاده بکنم، اینو نمیتونم معیار این زبان قرار بدم، یا اینا زبان بلد نیستن، یا اینا مربوط به یک جای خاصی ان، اصطلاح خاصی خودشونه مثلا، اینجوری باید یه تل دیگری پیدا کنم. این معلوم میشه که اینا بیان زبان فارسی نمی کنه. اما اگر مورد مراجعه اندک بود و مورد در یک طرف، در طرف دیگه مورد مراجعه فراوان، و اینها در دو زمان متفاوت بودن چطور؟ یکی متقدمه یکی متأخره. خب یک طرف احراز ما به دلیل اینکه مواردش اندکه زن نیست، ظهور ما ظهور ذاتی است. طرف دیگه خب یقینی است، از اون طرف ظهورش موضوعی است. ولی توجه باید داشته باشیم که حتی اگر این طرف یقینی موضوعی متأخر باشه، چقدر ما میتونیم از این استفاده کنیم؟ من الان مراجعه میکنم به همه مثلا فارسی زبان ها، اکثریتشون، میبینم همه یه لفظی رو یه معنایی میفهمن، یقین دارم معنای این لفظ الان اینه. خب این یقینیه، موضوعی هم هست، یعنی معنایی نیست که فقط من بفهمم، همه فارسی زبان ها میفهمن. ولی وقتی مراجعه میکنم به مواردی در قرن مثلا چهارم یا قرن هفتم، مواردی که من به عنوان کسی که با ادبیات قرن هفتم یا قرن چهارم آشنا هستم، میبینم نه، اونا از این لفظ این معنا رو نمیفهمیدند و اون احراز، احراز یقینی نیست، احراز ظنیه. آیا این احراز به دلیل اینکه یقینی و موضوعی است مقدم میشه بر اون احراز به دلیل اینکه مثلا ظنی و ذاتی است؟ جواب این که خیر، این احراز درست یقینیه، درست موضوعیه، ولی ما اینو نمیتونیم به گذشته تاریخ ببریم مگر با قاعده عدم نقل. ببین من چون اینا رو همه رو توضیح دادم، فقط دارم از اصطلاح استفاده میکنم، اگر اصطلاحات مفهوم نیست دوستان نوارای قبلی رو گوش بدن، چون من این اصطلاحات رو توضیح دادم، این دقت بفرمایید، دیگه تکرار این نمیکنم. این با قاعده عدم نقل ما اینو داریم میبریم به گذشته. وقتی من با قاعده عدم نقل دارم اینو میبرم به گذشته، نمیتونم وقتی برخورد میکنم به یک حجتی در گذشته، ولو حجت ظنی، این قاعده رو تطبیق کنم، چون این قاعده عقلایی در این حده که حجتی برخلافش نباشه. عقلا مادامی از این قاعده استفاده میکنن، این قاعده همطوری که بارها گفتیم اینه که اونی که من الان میفهمم همونیه که 100 سال پیش میفهمیدن، 1000 سال پیش هم میفهمیدن. همین قاعده طلبگی که هرچی ما میگیم همونیه که همه عالم میگن، این قاعده قاعده عقلاییه که انقدر استثناء خورده که اگه بدانیم هیچ اعتقادی به این قاعده برامون نمیمونه. ولی خب چون الحمدلله رب العالمین خدا بشر یه جوری خلق کرده که خیلی چیزا رو نفهمه، این بشر بتونه این زندگی چند روزه رو یه جوری به غفلت بگذرانه و به راحت بخوره. ولی اگه قرار بود بشر خیلی بفهمه، شاید مشکلاتش زیاد میشد. گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت بخوری. اینا هم ما مشغولیم، این قاعده هم این مشغول همون قاعده است. ما علی رغم استثناهای فراوان، باز اون طبیعت عقلایی ما که دیگه چی از عقل واسه این عقل بدبخت مونده جز همین عین و قاف و لام، چیزی فکر نمی کنم تای کاسه این عقل باشه. این ما با همون زندگیمونو میگذرونیم، هر جا چی میبینیم یه متنی میبینیم، مال حافظ، مال سعدی، مال فردوسی، مال قبل از اسلام، میگیم اینه ببین چی نوشته. خب اینه تو از کجا میدونی این لفظی که تو میفهمی؟ این همه اصالت عدم نقلی است که ما داریم استفاده میکنیم. این قاعده عدم نقل وقتی به کار میاد که یه حجتی خلافش نباشه، وقتی یه حجتی خلافش پیدا میشه از کار میفته. بنابراین ولو یک طرف مراجعه ما فراوان باشه و در واقع ظهوری که به دست آمده ظهور موضوعی باشه، از طرفی یقینی باشه یا مثلا اطمینانی باشه، ولی طرف مقابل یه ظهور ذاتی مثلا زن احراز زنی باشه، وقتی اون طرفی که تقدم داره ولو ذاتی باشه ولو زنی باشه مانع میشه از عدم نقل که میخواد ما رو ببره به گذشته تا ما بتوانیم از این لفظ در گذشته، چون ما الفاظ امروز که خیلی سر و کاری نداریم، ما متون گذشته رو میخوایم استفاده کنیم. بله اگر متن امروزی باشه ما اصلا به گذشته چی کار داریم؟ من مثلا میخوام فلان نویسنده معاصر کتاب امروزشو بخونم، به من چی که حافظ زمان حافظ این لفظ به چه معنایی بوده؟ به هر معنایی که بوده، امروز این آقایی که کتاب نوشته به همین زبان امروز نوشته، ولی ما سر و کارمون با زبان امروز نیست. به همین دلیل ما چون نمیتونیم به گذشته بریم، اون زبان در واقع احرازی که مربوط به گذشته هست تقدم پیدا میکنه. اگر هر دو مراجعه فراوان شد چه کنیم؟ یعنی ما دو تا مراجعه به اهل زبان داریم، هر دو مراجعه هم یقینیه، هر دو ظهور یه زمانو بیان میکنه، خب معلومه دیگه تعارض و تساقط چطور میشه؟ همچین نمیشه که هم یه عده خیلی زیادی میگن این، یه عده خیلی زیادی میگن این، نمیشه دیگه. یا این هستش که این دو معلفظ مشترکه، اینا دوتایشون هر کدوم یکمی از این دو معنا رو میگن، یا اینکه یکی از این تا غلطه، این یعنی دیگه اینجا نمیتونیم چیز کنیم بپذیریم یکی از این معانی برای ما احراز نمیشه، که این حالا فرضه دیگه، چم چیزی اصلا بعیده که در یک زمان یه همچین احرازی بشود به دست آورد. از حالا یقین پیدا کردن توی این موضوعات حالا مگر به معونه اون بحثای آی صدر بچه بشه، برحال اگر پیدا شد تساقط. اما اگر دو زمان باشه خب وضعیتش مشخصه دیگه، توضیح دادیم که اونی که تقدم زمانی داره مانع میشه از قاعده عدم نقل، در نتیجه اون برای ما ملاک میشه که ما گذشته قبل از اون رو میخواییم. البته عرض کردم بسته به این که ما چه زمانی رو ببینید، این بحث که الان ما اینجا میکنیم، ما همیشه این تعبیر رو تأکید میکنیم که تو اصول به دنبال حجت هستیم برای فقه، برای فقیه، ولی بحث هایی که ما در اصول میکنیم فراتر از اینه. الان این بحثی که ما میکنیم مثلا ربطی به زبان فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی نداره، با اینکه زبانی که ما باش سر و کار داریم زبان عربی، این به زمان خاصی مربوط نیست، با اینکه ما با یه زمان خاصی سر و کار داریم، زمان نسل سر و کار داریم، ولی قواعدش عمومیه، فراتر از زبان و فراتر از زمانه. یعنی الان اگر یه کسی میخواد تو زبان فارسی هم مطالعه بکنه میتونه با همین قواعدی که ما میگیم بحث بکنه، بگه آره اگه مثلا میخوای یه متن قرن دومی رو مطالعه کنی و در مورد معنای یه لفظی شک داری و مراجعه کردی به اهل زبان، دو تا احراز متفاوت به دست آوردی، یکیش مقدم بر دیگری بود و هر دو بعد از قرن دوم بودند، کدامشون ترجیح دارن؟ میگه اونی که تقدم زمانی داره چون مانع میشه از این که اونی که تأخر زمانی داره درش قاعده عدم نقل به کار گرفته بشه. بنابراین این بحث ها ولو از نظر ما در یک زبان خاص و از نظر ما در یک زمان خاص مورد نظره، ولی بحثاش فراتر از زبان و زمانه. احراز از طریق مراجعه به قول لغوی هم عین همین فروض رو پیدا میکنه، یعنی یا هر دو مربوط به یک زمانن یا دو زمان متفاوت، اگر در یک زمان باشند خب با هم تعارض میکنن، چون هر دو در یک سطح هم دیگه، هر دو ادعاشون البته لغوی ها ظهور موضوعیه، ظاهرش اینه، هرچند احراز احراز ظنیه، به هر حال اگر یک زمان بود تعارض میکنن، و اگر دو زمان باشه طبق همون بحثی که قبلا گفتیم در واقع اونی که تقدم زمانی داره ترجیح پیدا میکنه. از این جهت بحث ما فرقی نخواهد داشت. با این بحث در واقع ما بحث های مربوط به حجیت ظهور رو که تا اینجا داشتیم، یعنی اصل حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور، عوامل پیدایش ظهور و طرق احراز ظهور رو تمام کردیم. این چهار بحث که عادتاً در جای دیگری نه در ابتدای علم اصول گفته میشه، خیلی قبل از اون بحث که ما بعد از این واردش خواهیم شد گفته میشه. مباحث الفاظ بحثی است که ما انشالله از روز شنبه، البته یک مقدماتی رو میگیم بعد واردش میشیم. اون مباحث الفاظ که اولین بحثی است که در علم اصول بهش میپردازن، چیزی نیست جز صغریات اون کبریاتی که تا الان گفتیم. البته این سوال رو بعد جواب میدیم که چرا در علم اصول به این صغریات پرداخته میشه، در حالی که در یه جای دیگری معمولا گفته میشود در تعریف علم اصول که بحث از صغریات کار فقیه نه کار اصولی. میگیم این صغریات درستن صغرا هستن، اما انقدر کوچیک نبودن که فقها بهش بپردازن. اینا صغراهای کبرا هستن، برای همین ما ازشون بحث میکنیم. اون صغراهای صغرا رو بعدن فقها ازشون بحث میکنن. البته به قول مرحوم آمیرزا هاشم آملی میگم ما پیر شدیم دیگه دنبال صغرا کبرا نیستیم، دنبال نتیجه ایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.